با مشتریان، خب مشتریان بانک ها دو دستن، یا اشخاص حقوقی هستند که وام های کلان میگیرن برای تامین مالی طرح و پروژه خودشون، و مشتریان حقیقی و خرد و خانه‌دار که برای تامین مالی خرد به بانک ها مراجعه میکنن. حیطه کاری بنده تو بحث دوم قضیه است. من تو مشتریان حقوقی خیلی اطلاعات ندارم، خیلی هم پس نمیتونم خیلی هم اظهار نظر کنم. اما در حوزه مشتریان خرد توی یک سال اخیر و با استقرار دولت جدید، بحث شمولیت مالی در یکی از مباحثی بود که در بانک مرکزی به عنوان نهاد بازار پول مطرح شده که تأمین عقد قرض الحسنه به عنوان عقد غالب تأمین مالی خرد بین آحاد مردم جا بیفته. خب اقتصاد ما یک اقتصاد بانک پایه است به جای بازار پایگی یا محور بازار محوری. بنابراین وقتی که یک شخصی احتیاج به تأمین مالی داره، اولین جایی که مراجعه میکنه بانک هست، چه حالا میخواد یک کسب و کاری را بندازه، چه حالا یک رفع نیاز ضروری هست. اما تو حوزه خرد و مشتریان خانه‌دار باید بگیم که بحث شمولیت مالی توی بانک مرکزی پیگیری میشه به گونه‌ای که مردم بتونن حتی سیم کارت خودشون رو به عنوان وثیقه قرار بدن، حتی سهامی اگه دارن وثیقه قرار بدن، حساب یارانه‌شون رو وثیقه قرار بدن، سفته دیجیتال و یا برات الکترونیک بتونه مبنای وثیقه باشه و مردم بدون هیچ زحمتی با اعتبار سنجی بتونن وام‌های خرد خودشون رو از سیستم بانکی دریافت بکنن. کما اینکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی که حدود هولوش 4-5 ماهی هست برای تسهیلات بدون ضامن تو همین راستا میتونه ارزیابی بشه.
الان آقای دکتر بحث، چون یکی از موضوعات و درخواست‌ها و در واقع تأکیدات رئیس جمهور محترم بحث توسعه دامنه وثیقه ها و بله، سهولت بله، دری بله. الان چه وضعیتی وجود داره؟ یعنی آیا عمل میشه به این در واقع تنوع؟
بله، بانک مرکزی این کار رو انجام داده، به صورت پایلوت در چند تا بانک داره انجام میشه. منی که تامین مالی خرد نیاز دارم، احتیاج دارم برای رفع نیازهای ضروری خودم بیام از سیستم بانکی وام بگیرم، اگر سهام داشته باشم، اگر اوراق بهادار داشته باشم، قبلا باید میرفتم توی سیستم سپرده‌گذاری مرکزی اونو وثیقه میکردم، بعد مراجعه میکردم به بانک. یک سیستم بوروکراتیک و فرایند اجرای طولانی زمانبر بود. الان تو همان باجه شعبه بانک ما میتونیم ورقه بهادار رو به نفع بانک وثیقه بکنیم و مشتری بدون اینکه بخواد ضامنی دیگه‌ای بخواد بیاره، کس از حقوق بیاره، مزاحم فرد دیگه‌ای بشه، آن دارایی خودش رو به نفع بانک در گرو بذاره و وام خود رو خودش رو بگیره.
موارد دیگرش هم بفرمایید. مثلا فردی که میخواد 20 میلیون تومان، 30 میلیون تومان وام بگیره، یا به صورت قرض الحسنه یا هر نوع دیگری، چه موارد دیگری رو به جای وثیقه میتونه به غیر از ضامن استفاده بکنه الان در شرایط کنونی؟
الان برای وام های 50 میلیون تومان اگر اعتبار سنج سابقه و رفتار اعتباری و بهداشت اعتباری فرد تو رتبه های ای و بی باشه، یعنی رتبه های خوب اعتبار سنجی باشه، میتونه تا 50 میلیون تومان رو بدون ضامن طبق بخشنامه بانک مرکزی از سیستم بانکی وامو دریافت.
این دسترسی به این سوابق چقدر طول میکشه؟ به صورت آنلاین
به صورت برخط انجام.
یعنی من مشتری وقتی متقاضی مراجعه کنم به یک بانکی حساب باز کنم، بخوام 50 میلیون وام بگیرم، بلافاصله رئیس شعبه یا اون واحد میتونه بفهمه که من درجه چنده؟
بله. همونجا میتونه استلام با کد ملی استلامو میگیره، چون سامانه هایی هستن الان تو بازار، هم سامانه های و شرکت های اعتبار سنجی مختلفی هستن، میتونه بالا بستگی داره که اون بانک با کدوم یک از اینا وارد قرارداد شده باشه، اطلاعات فرد رو وارد میکنه و با یه هزینه کم زیر 10,000 20,000 تومان میتونه رتبه اعتبار سنجی رو به فرد اطلاع رسانه.
پس تا 50 میلیون تومان رو بدون وثیقه میتونه وام بگیره.
بله.
اون تنوع وثیقه شامل چه مواردی میشه؟
اگه وام بره بالاتر دیگه، الان میدونید که سقف وام فردی تو عقد قرارداد حسنه 200 میلیون تومان هست. برای مبالغ بالای 50 میلیون تومان حتی اگر رتبه اعتباری هم A و B باشه و C باشه، رتبه خوبی باشه، احتیاج هست که یک چک و سفته‌ای در اختیار بانک به عنوان وثیقه گذاشته بشه. برای وام‌های خرد که حالا مثلا فردی رتبه اعتباریش یا رفتار یا سابقه بانکی ندارد که رتبه اعتباری بخواد استخراج بشه، چون بانک الان نمیدونه که اگر اعتبار به این فرد بده، این فرد فرد خوش حسابی هست یا بد حساب، میتونه اونجا چون سابقه وجود نداره میتونه بیاد از همین راه‌های شمولیت مالی که عرض کردم بتونه اون اموال خودش رو در گروه بانک قرار بده و بانک بدون اینکه بخواد ضامن بگیره، سختگیری بکنه، وام خرد رو در اختیار هموطنامون قرار بگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اجازه بدید ارتباطی هم با شنوندگان پیدا کنیم. سامانه 3900 پل ارتباطی ما هست با در واقع عزیزانی که برنامه رو میشنوند. شماره 913-14-17 به ما گفتن که بنده گزینه 3 رو قبول دارم که گزینه 3 پیشگیری از تخلفات هست که حالا با آقای دکتر کاوسی هم در موردش میخوام صحبت کنم. ایشون گفتن که من یک در واقع کارگر هستم و هر سال وام میگرفتم، ظاهرا امسال آقای دکتر کریمی موفق نشدن که حالا با شما در مورد باز هم صحبت میکنیم. پیامک های دیگری هم هست که به نوبت خودش من خواهم خواند. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمت شما عرض میکنم. به 3900 میتونید پاسخ پیامک رو بفرستید. به نظر شما بانک مرکزی در کدام حوزه باید فعالیت بیشتری انجام دهد؟ یک، پیشگیری از رشد نقدینگی. دو، تسهیل در روند وثیقه گذاری. سه، پیشگیری از تخلف و فساد در سیستم بانکی. و چهار، تلاش برای افزایش حاکمیت ریال از طریق پیمانهای دو جانبه پولی. پاسخ مورد نظر رو به 3900 بفرستید. اگر نکته هم دارید بفرمایید تا من از کارشناسان عزیز حاضر در استودیو میپرسم. آقای دکتر کاوسی، در مورد ارتباطات در واقع بانک مرکزی و دولت صحبت شد. یه موضوع بحث تکالیفیه که بانک‌ها به عهده میگیرن و دولت معمولاً این رو به چه در نظر شما چیه؟ در واقع این تکالیف باید در چه سطحی باشه؟ آیا اونا کمک میکنه به اینکه خلق پول نداشته باشیم و تورم کاهش پیدا بکنه؟
من ابتدا در رابطه با اون سوال پیامکیتون بگم که اون سوال پیامکی در حقیقت هر چهارتاش درسته ها، یعنی اون هر چهارتاش درسته در حقیقت بانک مرکزی است. شاید شما میتونستید بگید مثلا اولویت ترینش کدومه، بله. ولی اون هر چهارتاش جز اولویت های مهم هستش.
البته معمولا ما به همه گزینه همه موارد هم داشتیم، ولی بعضی دوستان مطرح میکردن که اگر اون گزینه باشه بیشتر همون گزینه رو میزنن. این میتونه یک رتبه بندی هم بین در واقع اولویت ما پاسخ‌ها رو به دوستان بانک مرکزی هم منتقل میکنیم، یعنی به نوعی نظرسنجی هم هست که از نگاه الان توی پیامک هم من میبینم گزینه 3 فراوانی زیادی داره.
خب اون گزینه 3 هم بحث وثایق دیگه است،
بحث و پیشگیری از تخلفات و اون رصد سامانه‌ایه. حالا در موردم اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
خدمت شما عرضم، بحث تحصیلات تکلیفی رو من احتمالاً توی بخش اولم عرض کردم. بحث تحصیلات تکلیفی، ما باید ببینیم که تحصیلات تکلیفی یه موقعی هستش که دولت میاد بحث تحصیلات تکلیفی رو میاد در زمینه مثلا خرید تضمینی محصولات میاد انجام میده. خب این در جهت خودکفایی اقتصادی است، خب میتونه مفید باشه برای ما. مثلا ما بیاییم به تسهیلاتی رو تکلیف میکنیم، میگیم که این کار انجام بشود برای مثلا خودکفایی گندم. خب میان میدن، بعد حالا تضمینی خرید میشه، بعدها پولیشو میگیرن، یا در قالب عقد سلف این کار انجام میشه، یا در قالب مضاربه این کار انجام میشه. ولی اون بحث تکلیفی که زیان‌آوره و بسیار مشکل‌زا هست و همه مینالن ازش، به قول آقای دکتر که ما اقتصادمون بانک محوره، که من درصد اضافه میکنم بهش، 90% بانک محوره، همه تقاضا دارن که در حقیقت بیان از بانک ها وام بگیرن. حالا شما نماینده مجلس رو من باشون صحبت کردم با تقریبا همه ادوار، حالا این ادوار بیشتر، میگم که خب چرا این نامه رو میدی دست این شخص بیاد بره بانک برای تسهیلات؟ میگه خب من میرم تو حوزه انتخابیه، منو میبینن میگن وام میخوام، من مینویسم میدم به شما دیگه برای بانک. خب اینها و بعضی از مواردی که به هر حال در قانون بودجه میاد. ببینید بانک یک مؤسسه انتفاعی است. یه موقع هست ما در مورد بانک‌های قرض‌الحسنه حرف میزنیم، بانک قرض‌الحسنه تکلیفش معلومه، یعنی ایجادش برای کارهای توسعه‌ای هست، برای کارهای تعاونی هست، داریم یکی دو تا هم در کشور، دو سه تا داریم. خب وظیفش اینه که بیاد کار تسهیلات بده با نرخ پایین، کارمزد 4% بگیره. ولی وقتی که ما یه بانک تجاری میاییم بهش میگیم که شما بیا تسهیلات بده مثلا با 7%، یا مثلا الان میگیم که بیا تسهیلات مسکن روستایی بده 200 میلیون تومان با 5%، خب به این بانک تکلیف میکنیم اینو بده. خب فاصله بین این 5% تا 18% رو باید دولت بپذیره.
بله.
اگر اینو دولت بپذیره خب مشکلی نیست، بانک میاد ورود میکنه، پرداخت میکنه. معمولا دولت ها اینو نمیپذیرن، یا در ضمن میپذیرن بعد پرداخت نمیکنن. خب این که میشه تسهیلات تکلیفی به اون بانک وارد میشه.
بله.
خب مردم درست میگن، میگه آقا ما رفتیم بانک تسهیلات به ما ندادن،
یعنی
مشکلات
بانک ها زیاد استقبال نمیکنن قاعدتا،
نمیکنن دیگه. بله. چون اون یه مزه انتفاعی است، باید حالا اونایی که دولت خودش سهامدار اصلی است یک بخشه، یه بخشی بانکایی هستن که سهامدار دارن، سهامداری. بله. که رفتن در سازمان بورس سهام این بانک رو خریدن، اون سهامدار راضی به این نیستش که پولشو بیان با نرخ پایین بدن و بعدم بر نگرده. پس اینجا اینو میگن تسهیلات تکلیفی که مشکل ایجاد میکنه.
آقای دکتر اتفاقا این بر خیلی خوب به نکات خوبی اشاره کردید. من چون میخوام الان وارد بحث مأموریت‌های دهگانه بشم که آقای دکتر رئیسی به بانک مرکزی دادن، یه جایی بحث اصلاح ناترازی بانک هاست که فکر میکنم
خب از همینجا شروع میشه.
اینو باید چی کار کرد؟ به عنوان یک دستور الان بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانک ها چه باید بکنه؟
خب.
یک کمیته پایشی هم تو پای پولی خب ظاهرا تشکیل شده.
پایش پولی بله از قبل هم ما داشتیم، در رابطه با کنترل ترازنامه بانک ها همیشه انجام میشده در بانک مرکزی، ولی خب شاید به جد گرفته نمیشد.
این بار گزارش های مستمر روزانه و هفتگی دارن میدن.
بله اونجا در سنوات قبل این گزارش ها خوب گرفته میشد نهایتا. به هر حال ما توی وضعیت سخت تحریم ها بودیم تو دوره سال 97 و مسائل این چنینی. به هر حال بسیاری از این مخارج دولت رو بانک ها اداره کردن و دادن، از کسی های بودجه دولت رو بانک ها کمک کردن و بر ترتیب از روش های معقول و غیر معقول به هر حال این پرداخت کردن. ولی امروز این بحثی که دارن فرمودن که کنترل ترازنامه بانک ها و یا ناترازی بانک ها،
اصلاح ناترازی،
بسیار بحث فنی و قابل تغییر است.
راهکارش چیه آقای دکتر برای اینکه تحقق پیدا بکنه؟
خب همون دیگه، این بسیار قابل تقدیره با فرض اینکه این به اجرا در بیاد. راهکار به اجرا در اومدن اصلاح ناترازی بانک ها یکیش اینه که اولا که ما به بانکایی که ناترازن و مشکل دارن تکلیف اضافه رو سرشون نذاریم، این یک. دوم این که اون بانک ناتراز رو اجازه دادن اعتبار بیشتر رو بهش ندیم، یعنی بیاییم این رو محدودش بکنیم. سوم این که الزامش بکنیم به اینکه افزایش سرمایه باید به در طریق بازار سرمایه، یعنی بیاد سهامش رو واگذار بکنه، سهام توزیع بکنه که بتونه سرمایه‌شو بیاره بالا، سرمایه‌شو که بیاره بالا میتونه ترازشو اصلاح بکنه. الان نگاه میکنیم مثلا یه بانکی چه میدونم با 500 میلیارد تومان 350 میلیارد تومان تأسیس شده، حالا یکی دو بارم مثلا افزایش داده به 1000 میلیارد نمیرسه سرمایه‌ش، بعد نگاه میکنی میبینی تعهدات چند ده هزار میلیاردی ایجاد کرد.
پس شما میفرمایید که یکی از راه‌های اصلاح ناترازی بانک‌ها اینه که تکالیف تسهیلات تکلیفی کمتری بهشون داده بشه، یک تناسبی به وجود
تناسب داره. داشته باشه. حالا ما نمیگیم ما با تسهیلات تکلیفی مخالفتی نداریم، تسهیلات تکلیفی منظم، یعنی اینکه آقا شما تکلیف میکنی به این بانک، میگی شما این کار رو انجام بده، من دولت باید بیام این فاصله این نرخ سودی که به اون میگم بده 5% به اون کشاورز
متعهد
بده 9% متعهد بشم و بالاتر از متعهد عامل بشم. متعهد که میشه ولی عامل به پرداخت نمیشه. وقتی این اتفاق میفته خب اون بانک ناتراز میشه. اینه که من عرض میکنم مطالبی که آقای رئیس جمهور محترم در این جلسه فرمودن بسیار بسیار کارشناسی است، بسیار با ارزش و تقریبا میتونیم بگیم این مواردی رو که از این 10 تا 8 تا موردش رو در حقیقت من میتونم بگم که نظر غالب کارشناسان نظام بانکی و اقتصادی است، یعنی حرف دل همه بوده که ایشون زده.
خیلی ممنونم آقای دکتر کاووسی. اجازه بدید من باز از پیامک ها به شما بگم، شماره 911-90-72-85 ایشون میگن که آقای دکتر کریم، فکر من خطابشون شما هستید، من بازنشسته تامین اجتماعی هستم از بانک، حالا اسم بانک رو من نمیگم، تقاضای وام کردم و گفتن باید 3 ماه سپرده گذاری کنم، ایشون گفتن خب من این توانایی رو ندارم. موارد اینجوری خیلی زیاد الان داریم که این سوالات رو به این ترتیب پرسیدن. اصولا دریافت وام های خرد آقای دکتر در همون حوزه ارتباطاتی که بین مشتریان وجود داره و بانک ها، اصلا این وام های خرد برای بانک ها یا یک فرصتن یا نه فرصت نیستن؟
وام خرد یک فرصته. حالا چرخ اقتصاد با وام کلان و مشتریان حقوقی و دادن اعتبار به تولید میچرخه، ولی برای حاکمیت تأمین نیازهای ضروری زندگی اقشار خانه‌دار هم میتونه در اولویت کاری باشه، ولی آن چیزی که اثر در اقتصاد میذاره وام‌های کلانی است که به تولید و خدمات داده میشه. در مورد این سال و مسئله بازنشسته عزیزمون باید بگیم که بانک‌ها باید کاسبیشون بچرخه. بانک‌ها دلال پولن و این، حالا من اینجا یه گریزی هم بزنم به بحث ناترازی، متاسفانه نهاد ناظر بازار پول نظارت خودش رو در دهه 80 و 90 اصلا انجام نداده. من میتونم بگم به ضرس قاطع بگم اصلا انجام نداده. بانکی که میاد، یه فردی که میاد یه بانکی رو تأسیس میکنه و میره یک مال بزرگی رو با پول سپرده های مردم میزنه و الان هم مدعی هست و میاد به عنوان مطالبه گر میکنه، به نظر من این یک کلاهبرداری مدرنه. بانک دلال وجوهه، باید پول رو از سپرده گذار بگیره به وام گیرنده تخصیص بده. بله. حق این که خودش دخل و تصرف بکنه و بیاد خارج از قواعد و ضوابط و نسبت هایی که بانک مرکزی مقرر کرده، شورای پول اعتبار مقرر کرده، بیاد برای به نفع خودش سرمایه گذاری بکنه، این اصلا قابل پذیرفتنی نیست. و این که الان میبینیم انقدر مسئله این بانک ها که دارایی سمی در ترازنامه‌شون وجود داره یا دارایی که نقشونده نیستن در ترازنامه‌شون وجود داره به خاطر عدم و این حل کردن این مشکل سخت‌تر شده تو این دو دهه. انقدر این بانک‌ها رشد کردن و بزرگتر شدن، مشکل رو هر موقع حل نکنی حل کردن یعنی سخت‌تر میشه.
تو اون مقطع قاعدتا نظارت کافی صورت نگرفته.
بله قطعا.
حالا آقای دکتر کریمی به نکته، چون این هم باز یکی از تاکیدات آقای دکتر رئیسی بود،
من برگردیم به مسئله بازنشسته عزیزمون. بله بازنشسته عزیزمون، ببینید همه اینو همیشه گفته شده دیگه، وام بدون سپرده گذاری جلوگیری میکنه که از کاسبی بانک ها نچرخه متاسفانه.
یعنی شما هم طرفدار این هستید که وسیع در واقع به سپرده‌گذاری
باید باید کاسبی بانک بچرخه. اگه قرار باشه که هر کسی که بیاد پشت باجه و همون لحظه اعتبار خودشو بگیره بدون اینکه کمکی به تجهیز منابع بانک نکرده باشه، این باعث میشه اون بانک نتونه ادامه فعالیت بده. راه گریزی نیست در شرایط موجود.
این با این اهداف یه مقداری مغایره ها، ما هدف اینه که به اصطلاح اینی که به اصطلاح یه نفری که امروز گرفتاره الان میخواد بره پشت باجه پول بگیره.
بله.
خب این اصلا کجا پول داره که بیاره بذاره اول اونجا سپرده؟
من دارم شرایط عادیشو میگم.
خب نه شرایط امروزو میاد بگیم دیگه. حالا ما اون که من اول گفتم بله. گفتم بانک به هر حال یه مؤسسه انتفاعیه دیگه. بله. اونو که من گفتم حالا این چیکار باید بکنن؟
باید از خلاقیت‌های مالی استفاده بکنیم.
ما الان بانک هاست.
بله. ما الان تو حوزه‌ای که داریم فعالیت میکنیم اومدیم با پذیرنده ها، با فروشگاه های بزرگ، با فروشگاه های معتبر در سراسر کشور وارد قرارداد شدیم. گفتیم آقای فروشنده کالای لوازم خانگی یا خدمات یا هر چیزی که هست، بیمه، ما مثلا یه طرحی رو در بانک اجرا کردیم که شخص بیمه شخص ثالث به صورت قسطی فروخته بشه. بیایم با پذیرنده ها وارد قرارداد بشیم. کسی اگر نیازی داره، مثلا این بازنشسته عزیزمون نیاز داره انشالله رحمان برای جهیزیه دخترش بخواد لوازم خانگی بخره، یا برای زندگی خودش بخواد لوازم خانگی بخره، ما میگیم، ما بانک میگیم برو با فلان پذیرنده، برو فلان فروشگاه، اون فروشگاه با ما قرارداد داره، برو، ما یک کارتی بهت میدیم که این کارت کلوز لوپه، توی چیز شبکه شتاب ملی نیست، شبکه شاپرک نیست،
یعنی روش‌های وجود داره،
روش‌های وجود داره.
آقای دکتر بذارید، آقای دکتر کاوسی شما هم فکر می‌کنم با مخاطبان همراه بودید. 902-51-60 واقعا چقدر این قبیل پیامک‌ها زیاده. میگه سلام، به بانک‌ها بفرمایند برای وام‌های خرد مثلا زیر 30 میلیون تومان ضوابط ساده تری داشته باشن. ببین، نظر یک مخاطبی است که قاعدتا ممکنه یک فرد تازه ازدواج کرده یا یک دانشجوی تازه فارغ التحصیل شده است. معمولا اینا هن برای مثلا ودیعه مسکنشون. آقای دکتر چه کنیم که اینا
رقمی هم حالا این نیست، عددش حالا میلیون تومان هم مثلا پولی نیست امروز تو این دست،
ولی به هر حال اینو چه باید کرد؟ حالا شما میگید که بانک ها برن به سمت روش های خلاقانه تر برای کسب درآمد، اینو بیشتر توضیح بدید.
داشتم توضیح میدادم که ما با همین الان داریم تو بانک خودمون این کار رو انجام میدیم، عملیاتیه، سالیان ساله که در عملیاتیه. ما میگیم آقایی که شما الان نیاز خرد داری به یک وام، این وام رو میخوای قطعا یک وسیلهی بخری یا یک خدمتی رو بگیری. ما با فروشگاه های معتبر وارد قرار داد شدیم.
نمیخواد وام بگیره بره ماشین بخره مثلا،
میگم با اون ما نمیتونیم همه نیازها رو پوشش بدیم دیگه.
آقای دکتر به عنوان یک کارشناسی که کلیت نظام بانکی رو دارید میبینید، اون رو بفرمایید که آیا این امکان ایجاد سهولت بیشتر وجود داره یا نداره در این بخش دادن وام‌های در واقع خرد.
عرض کردم الان که با اعتبار سنجی با رتبه A و B و C اصلا تکلیف بانک مرکزی شما باید بدون زامد با کمترین سختگیری
و چقدر اجرا میشه این کار؟
اجرا میشه.
این دیگه اقتدار بانک مرکزیه.
خب
این
آقای
حالا اگر بانک ها حرف بانک مرکزی رو گوش نمیدن، این اشکال کار بانک ها نیست.
آقای دکتر کاوسی، آقای رئیس جمهور فرمودن که به هر حال در بحث وثیقه ها باید هم تنوع به وجود بیاد هم سهولت. این حرف رئیس جمهوره.
بله.
اگه اجرا نمیشه به هر حال باید فکری کرد. شما به عنوان کارشناسی که به هر حال به لحاظ تخصص هم بر عموم نظام بانکی اشراف دارید، شما چه باید بکنیم که هم رضایت مردم جلب بشه هم بانک ها به هر حال بتونن به این تکالیف عمل کنن؟
ببینید، این مطلبی که اشاره فرمودن خب مطلب بسیار مهمی است دیگه. به هر حال این مشکل، مشکل مبتلا به غریبه به اتفاق کسانی است که به بانک ها وارد میشن برای گرفتن وام. یعنی ما بسیار شکایت ها رو شما الان تو پیامکاتون هم اگر نگاه بکنید 90% پیامکای شما گلایه از بانک هاست در ارتباط با این که یا تسهیلات نمیدن یا وثیقه های متنوعی میخوان. مثلا بانک مرکزی میگه که به قول آقای دکتر از طریق اعتبار سنجی وثیقه دیگری نگیری.
شما گزارشی دارید که این چقدر انجام میشه؟ اعتبار سنجی چقدر موفق بوده؟
میان علاوه بر اعتبار سنجی که حالا اعتبار سنجی رو که نگاه میکنن که خود اون اعتبار سنجی به نظر من امروز یک مانع ایجاد کرده، علاوه بر اون میگن که نمیدونم حتما یک کارمند حقوق بگیری که در سازمان
باشه.
دولتی داره کار میکنه ضامن بشه و گواهی کسر از حقوق بیاره. این یک. بعضی ها حالا به این بسنده میکنن تو رقم کم، بعضی ها علاوه بر این میگن یک کاسب هم بیاد، علاوه بر این ها سفته هم میگیرن، یعنی به همون مبلغ وام دو برابرش رو سفته هم میگیرند، یه جاهای دیگه باز اضافه تر میرن چک هم میگیرند که حالا همه جانبه اینو ببندن. حالا اینجا یه بحثی که ما با مردم هم راشیم، بحث اینه که آقا تو مثلا تسهیلات کلان واقعا انقدر محکم میکنید نمیکنید که توی تسهیلات خرد این عمل. معمولا هم خب کسی که تو تسهیلات خرد میگیره معمولا پرداخت میکنه. معمولا کسی است که امروز اگر اومد بانک معمولا تعهد داره و انجام
یعنی کسی که وامای کوچک میگیرن معمولا وفادارترن. تا
بیش از 95% وام هایی که بانک ها دادن، تسهیلاتی که بانک ها دادن به افراد به اصطلاح تحت عنوان وام های خرد، اینها وصول شده. بیش از 95%، شاید 97% این آماراش هست
و این آمار معناداری هست.
بله، اینی که ما بگیم به اصطلاح با اعتبار سنجی، حالا این بحث اعتبار سنجی مطرح شده از چندی قبل توی رسانه ها، از 4-5 ماه قبل. ببینید این تو دنیا در حقیقت اعمال شده، سالیان درازیه که در دنیا اعتبار سنجی متداول هست و شما امروز که وارد یک کشور خارجی مثل حالا کانادا، امریکا یا هر جایی که میشی، بر اساس یه عمل کردی که داری در اونجا، رفتار اجتماعی، رفتار اقتصادی، پرداخت قبوز برق، تلفن،
خوش حسابی،
رعایت مقررات راهنمای رانندگی، رعایت ضوابط شهروندی، اینها همه نمره داره و شما وقتی به بانک مراجعه میکنی 80% اون تسهیلی که مثل با خونه، ماشین، هرچی که میخوای الزامن اصلا میگن باید بری از بانک میگیری، به خاطر اینکه بانک بتونه فعالیت اقتصادی بکنه
داشته باشه.
یعنی شما میری اونجا 20% پرداخت میکنی، 80%شو بانک میده. این برمیگرده به همین اعتبار سنجیه.
آقای دکتر کاوسی، چون زمان ما، حالا دوستان هم به من اطلاع بدن که چقدر فرصت داریم، من از شما خواهش میکنم در مورد یکی از زوایای دیگه دستور آقای رئیس جمهور، یعنی بحث تقویت سامانه‌های نظارتی هم بفرمایید. چون اگر ما نتونیم یک نظارت مستمر و در واقع برخطی رو داشته باشیم بر تمام این فعل، حتی نشان بده که من مشتری مراجعه کردم، ضوابط رو هم، چون الان دارم تو پیامک ها طرف میگه من ضوابط هم دادم، بانک ها حالا واژه‌ای هم استفاده کردن، من اونو نمیگم. ببینید
اعتبار نداریم، اعتبارمون تموم شده،
بخشنامه نیامده، نمیدونم
فرق نیامده، آخر دکتر، سال، اول سال،
چه کنیم که نظارت ها دقیق تر باشه، بشه پایش کرد حتی که فلان بانک در این قسمت دقیقاً به دستورالعمل ها داره عمل میکنه یا نمیکنه.
ببینید بانک مرکزی در زمینه سامانه ها یه رشد قابل توجهی رو در حقیقت انجام داده و ما میتونیم الان بگیم که اگر بخش های دیگر بانکداری ما عقب هستش به واسطه تحریم، تو زمینه بانکداری الکترونیک و سامانه ها به ویژه سامانه های نظارتی ما جلو هستیم و این خیلی افتخاره.
بله،
سامانه های نظارتی حتی میتواند تا اون به اصطلاح کامپیوتری که یا وسیله رایانه‌ای که در اون شعبه داره این کار تسهیلات رو انجام میده میتونه نفوذ کنه و رصد بکنه. ولی قبل از اینی که بانک مرکزی، البته میگم این سامانه های کلان هستن دیگه، یعنی ازشون استفاده های کلان میشه که مثلا در این بانک مثلا چقدر خلق پول شده، چقدر اعتبار دادن، چقدر مشکلات ایجاد شده، چقدر ندادن، چقدر مطالبات لاوصول دارن بدهکاران کلانشون،
یعنی آخرین وضعیت نظام بانکی رو میشه رصد
در آن میتونه رصد بکنه. ولی قبل از اینها ما در بانک ها چندین مرکز کنترل در خود بانک ها داریم. ما بازرسی بانک ها در حقیقت بازوی اصلی است، یعنی خود بانک ها بازرسی دارن، باید اینها رو تا سطح پایین شعبه رو خودشون واقعا باید این کار رو انجام بدن. یعنی اگر کسی به عنوان حالا هیئت مدیره، مدیر عامل و مجری، رئیس شعبه، رئیس حوزه قرار میگیره، اون بازرسی داخلی ها، کنترل های داخلی ها باید واقعا اونجا انجام بشه.
اینا مکمل هم دیگه
ما اصلا. معمولا نمیریم مثلا بانک مرکزی بیاد بره، چون بانک مرکزی از اسمش هم به هر حال اینه دیگه، یعنی سیاست های کلان. اینی که ما بیاییم مثلا بریم تو یه دونه شعبه مثلا بگیم که آقا چرا مثلا این زامنشو اینجوری کردی یا اینجوری، بخشنامه میکنه بانک مرکزی، ولی این برمیگرده به اعتقاد مدیران بانک ها. بحث بانکداری اسلامی هم یکی از این ضرورت‌هایی هستش که مثلا اتفاقا این بحث اعتقادی که شما همینه بله. که اگر کارکنان ما، اگر ارکان بانک اعتقاد به این مسئله داشته باشن، خب بحث نظارت یکی از ارکان بانکداری اسلامی است. اگر اون هیئت مدیره و اون مدیران میانی تا شعبه، پس ما باید فرهنگ سازی بکنیم، اعتقاد باید وجود داشته باشه. بانکداری اسلامی هم در حقیقت تو مسیرش میره، الان هم دارن خیلی روش کار میکنن، تو مجلس هم در حقیقت الان قانون در حال